رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما. اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. نظام نورجانوف یکی از سندشناسان معروف تاجیکستان پس از بیماری طولانی درگذشت. دکتر علمی سندشناسی و پروفسوری شناخته در طول عمر خود درام اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک را تحقیق کرده است. او روز 18 مرد در دوشنبه از عالم چشم پوشید. نزدیکان دانشمند تاجیک چند پیش به رادیو آزادی گفتند که او بیماری بستری است و قدرت حرکت کردن ندارد. نظام نورجانوف در دوشنبه همراه با دخترش زندگی میکرد. پسرش با خانواده‌اش مقیم آلمان است. نظام نورجانوف یکی از منتقدان برجسته تئاتری و پژوهشگر رقص ملی تاجیکی بود. نخستین تئاتری کسبی، تئاتری سنتی تاجیکان، عالمی بیکناری رقص تاجیک، چندی از کتاب‌های دانشمندی شناخته تاجیک است را در شهر دوشنبه دفن کردند. مقامات شهر مسکو با الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت اجازه ندادند که راهپیمایی به ضد فسادکاری برگزار کند. مقامات مسکو در پاسخ به درخواست برای برگزاری راهپیمایی نوشتند راهپیمایی در مرکز مسکو حرکت نقلیات را مشکل میکند و نقص حقوقی ساکنان شهر است. نامه رسمی را الکسی نوالنی روز 18 مرد در وبسایتش نشر کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قول ولادیمیر چرنیکوف یک مقام رسمی حکومت مسکو نوشته است قرار درباره اجازه ندادن راهپیمایی نهایی است. الکسی نوالنی درخواست برای برگزاری راهپیمایی در مرکز مسکو با حضور 15000 نفر را روز 14 مرد به حکومت پایتختی روسیه سپرده است. او قرار حکومت مسکو را غیر قانونی میداند. الکسی نوالنی از فعالان مبارزه با فساد در روسیه و از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2018 شرکت میکند. انتظار میرود ولادیمیر پوتین است در این انتخابات شرکت ورزد. هزاران نفر از عراقی ها از ترس جنگ بین نیروهای حکومتی و جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی در شهر موصل از خانه هایشان می گریزند. نیروهای عراقی با ادامه عملیات برای پاکسازی شهر از حضور جنگجویان به شهرک کونه و یک مسجد استراتژی موصل نزدیک شدند. مقامات عراقی روز 18 مرد گفتند سربازان دولت که می خواهند کوچه های تنگ و سرودم را از دست اعضای گروه دولت اسلامی آزاد کنند با مقاومت سختی تندروان روبرو شدند. نیروهای دولتی عراق ماه انور نصف شهر و شرق موصل را که گروه دولتی اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کرده است گرفتند. رئیس چاکر فرمانده پلیس گفت که حال آنها سعی دارند شهر کهنه و مسجد النوری در غرب موصل را محاصره کنند. جنگ ها در غرب شهر سبب فرار هزاران نفر از خانه هایشان شده است. مقامات آمریکا تخمین میکنند که در غرب موصل ممکن است 750000 نفر از ساکنان و تقریبا 2000 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی مانده باشند. تقریبا 3000 نفر از طرفداران کردها روز 18 مرد در شهر فرانکفورت آلمان با ضد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رای پرسی ماه اپریل در آن کشور تظاهرات کردند. انتظارگر می گوید اردوغان با ما در کار نیست. ما نمی خواهیم در رای پرسی بله بگوییم. همه ما باید نبگوییم و تمام. بعضی از تظاهرگران رجب طیب اردوغان را تروریست می‌خواندند و طلب می‌کردند که عبدالله اوجلان رئیس زندانی حزب ممنوع کارگری کردستان آزاد شود. ترکیه که با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی جنجال دارد تظاهرات در فرانکفورت را غیر قابل قبول نامید. وزیران امور خارجه روسیه و ازبکستان روز 18 مرد مسئله آمادگی به سفر دولتی شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان به شهر مسکو را بررسی کردند. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت سرگئی لاوروف و عبدالعزیز کامیلوف در این باره روز شنبه تلفنی صحبت کردند. در جریان گفتگو همچنین مسائل همکاری های دوجانبه و همکاری ها در مسائل بین المللی بررسی شده است. سنه دقیق سفر شوکت میرزیوف به روسیه هنوز اعلان نشده است. واشنده ارجمند خبر از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
تغییرات به بودجه سال 2017 برای صاحبکارانی که با وارد کردن ماشین های نو به تاجیکستان مشغول هستند 50% باج گمرکی را کم کرد. این مسئله روز 15 مرد ضمن ارائه طرح تغییرات در پارلمان تاجیکستان از جانب وزیر رشد اقتصاد و سودا بحث های را به میان آورد. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. وکیلان پارلمان در این نشست پیشنهاد حکومت درباره کاهش دادن 50% حجم باج گمرکی برای وارد کردن ماشین های نوی ساختشان تا 1 سال و مسافه طی نمودش تا 10,000 کیلومتر را بررسی کردند. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای 4 نوع های ماشین ها سبکرو، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سامان فایده صاف به دست آوردند. به گفته آقای حکمت لازاده طبق تغییرات نو برای صاحبکارانی که ماشین های سبکرو وارد می کنند در گمرک سبکی های در نظر گرفته شده است. شریف رحیمزاده رئیس کمیته عاید به اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت این اقدام برای آن گرفته شد که در سالهای اخیر ماشین های زیاد به تاجیکستان وارد شد و هنگام حرکت مشکل پیش آمد، همچنین هوای کشور را غلیظ کردند.
چه خیلی که معلوم است سالهای اخیر به قلمرو جمهوری تاجیکستان ماشین ها خیلی و خیلی زیاد وارد شدند و تا به درجه رسیده است که علاقه در کوچه های ما مشکلی ها است به تاجیکستان ماشین های نوی وارد کرده شوند که مهلت برایشان از 1 سال نگذشته باشد و باید خوب از 10,000 کیلومتر زیاد نگشته باشند. و این ماشین های گوناگون هستند، ماشین های سبکروند، ماشین هایی که خوب در ساحه تیب استفاده میشن، ماشین های بارکشان هستند، ماشین هایی که خوب برای استفاده در داخل شهر استفاده میشوند. و مقصد این پیش از همه زیاد کردن ماشین های نو است. خوب اندازه زده شده و پاداخت های گمرکی معین شدن الوگی و خب برای ماشین هایی که اقتدار های گوناگون دارد این گوناگون است. ماشین هایی هست که مثلا اگر قیمتشان از 50,000 زیاد باشد ممکن 10,000 علاوه می شود همچون اندازه و از 10,000 هم زیاد. و اکنون این 50% کم می شود، یعنی اونهایی که پیشتر امکانی نداشتند که با مبلغ 50,000 دلار ماشین بخرند امروز با مبلغ 45,000 دلار می توانند که ماشین نو بخرند.
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ به سوال یکی از وکیلان مجلس نمایندگان که آیا 50% کاهش دادن باج گمرکی به بودجه ضرر وارد نمی کند، افزود که وقتی واردات ماشین ها زیاد می شود هم واردات گمرکی افزایش می یابد و هم تاجران هوسمند می شوند که این به نفع بودجه خواهد بود. یک صاحب کار از ولایت سوخت عبدمنان زمانوف که اصلا از لیتوه ماشین وارد می کند از سبکی 50% استقبال کرد و گفت از باج سنگین گمرکی خلاص می شوند و این امکان می دهد که ماشین نو بیشتر به تاجیکستان آرند.
خاکم را عامل لوی فایده میشد به فایده میشد کو اما از سرویسی و نخنامی دولتی نونده که همون نلوگ که سبکه میگرد آو پرسینت سایده همون نخی روشی دستم که مثل 2000 سالا پرسینت چه مثل 500 دولار میشتر لار نلوگ میسپوری گه هم میدیمو قیمت بود قیمت قیمت هر خیلی موشه هر خیلی ده نوات قیمت تاکا 10,000 دولاره تا 22,000 دولاره
در آغاز سال جاری رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده ها تأثیر مثبت می رساند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طبق اطلاع مقامات رسمی سال گذشته بیش از 190 خانواده در ولایت ختنان از منطقه های خوفناک به منطقه های امن کوچ داده شدند، اما هنوز محله های هستند که زیر خطر حادثه های طبیعی به خصوص کنده شدن دریاها قرار دارند. این گونه منطقه ها الحال 8 تا می باشد که همکنون طریق حشر عمومی ساحل بندی در این منطقه ها ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم برایتان ارائه می کنم. مقامات میگویند منطقه های خفناک برای ساکنان اساساً در حومه شهر قرغان‌تپه، نواحی باختر، قبادیان و پنج هستند که در نزدیکی کانال و دریاها واقعند. سلیمان عیسایف سردار اداره حالت های فوق‌العاده ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که به مقصد جلوگیری از خطر کنده شدن کانال و دریاها کارهای ساحل مستحکم کنی در این منطقه ها جریان دارد.
برای پول سرگوه که محکم کرده می نوازید کشتی در کورا سید عبودیان هم یک کنده کندیم باید جنبه موقتی سوکیم.
اما سفرما سیجانوه یک ساکنی دهه دوستی در جماعت باختریان ناحیه باختر میگوید که آب دریای وخش همه ساله به خانه ها نزدیک میشد که اول زمین های کشتشان را شسته برد و سپس دیوارهای خانه هاشان را تخریب نمود. مقامات به خاطر در منطقه خفناک بودن منزل زیستش در دیگر جا برایش قطعه زمین داده، اما میگویند ساختن خانه در شرایط فعلی کاری آسان نیست.
پول نداریم که خانه سازیم. نمی اوغلا و علاخونام چما او بود. یک خدم شوهرم چند قرص منی. لای هوچ منم غش هوچ منم.
همین طور حدود 80 خانواده در دهه دوستی محل خفناک را ترک کرده و در منطقه امتر به ساختمان خانه مشغول شدند. با آنکه قاهر رسول‌زاده سروزیر کشور از این منطقه دیدن کرد، بخصوص در بهار سال 2016 نه همه ساکنان امکان آشکارگویی را داشتند. یک ساکنی دهه دوستی میگوید
این میان وزیر گپ زدن مو نمیمونم، هر میمینم که بود رزانه کچی و گپ زنیش چی مردینه داشته مو نمیبریم اخوان به مردینه مجبوره.
اما یک مقام در حکومت ولایت ختلان گفت که برای ساحل بندی دریا خود پرزیدنت دخالت کرد و چند روز پیش کار در این سمت آغاز شده است. سفر سبز علیف یک مسئول اداره آب ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت کشور برای کارهای ساحل بندی حدود 74 هزار لیتر سوزشواری، 540 تن سیمنت، نزدیک 25 تن آرماتور و سیم تناب و دیگر تجهیزات لازمی را اختصاص داده است. زمینان سال 2016 در ولایت ختلان حادثه های طبیعی بیش از 2 میلیون سامانی ضرر به مردم وارد کرده و نسبت به سال 2015 بیشتر بوده است. اما مقامات مبلغی را که برای ساحل مستحکم کنی در سال 2017 خرج می شود حساب نکرده است، ولی سال گذشته حدود 30 میلیون سامانی برای این کار صرف شده بود. همزمان سال گذشته بیش از 190 خانواده از منطقه های خفناک به منطقه های بی‌خف کوچانیده شدند. طبق اطلاع رسمی سال 2016 در منطقه کلابی ولایت ختلان 225 هزار اهالی و در منطقه قرغان‌تپه 160 هزار اهالی در منطقه های زیر خطر حادثه های طبیعی مثل کنده شدن ساحل رودخانه ها قرار داشتند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا دیوانه
شانه کردی مرا دیدی و تو بهانه
سحر مبات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی،
ҳаво
то ҷизъиёти қонунҳои нав,
аз шикоят то таъриф,
аз дархост то даъво.
Ягон суоли шумо беҷавоб нахоҳад монд, агар ин ҳамаро бо Skype
дар шакли матн, садо ё паёми видеоӣ ба радио Озодӣ фирсед.
Озодӣ.Skype осонтарин роҳи тамос бо Озодӣ.
Озодӣ.Skype
осонтарин роҳи тамос бо Озодӣ.
یک زمان عکسی استالین و برژنف، زمان دیگر پوتین و رحمان و امروز عکسی ستاره های هنری موسیقی تاجیک مثل نگینه امانقلوا به حیث بهترین و نقاشی زمانوی قاله های قیرقوم استفاده می شود. این کارخانه معروف و سابقه دار مال خود را روز 16 مارت با نرخ 20% پستر از ارزش معمولیش در مرکز شهر خوجند به معرض فروش گذاشت. زمینان از آغاز سال جاری به قول مقامات به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی باج گمرکی برای قالین و گلیم های خارجی 30% بالا برده شده است. من معصوم محمد رجب به نمایش قالین های قیرقوم رفتم و گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. صبح 16 مارت همه نمود قالین های رنگارنگ قیرقوم خیابان مرکز خوجند را زیب می داد. تماشاگران و خریداران هم کم نبودند. مسئولین کارخانه می گویند که این همه به نوروز بخشیده شده است و به قول عبدالمطلب عبداللایف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم نرخ محصولات آنها در نمایشگاه پستر از قیمتی معمولی است. او می افزاید
نرخش پلاس ها 25 سامانی سر می شود یک متری کوادرتی متری مربعش قالین ها باشد از 35 سامانی و زیاد تا 100 سامانی چار نمود این قالین های تفتینگی سانی قالین های پتدار پتش پس میانه و پتی بلند
تاجران و مهاجران کاری تاجیک به روسیه قالین های قیرقوم را با عکس های کاردهندگان خود یا رهبران این کشور هدیه می برند. ساکنان محلی هم خوش دارند که قالین های با عکس نزدیکانشان یا ستاره های آوازخوانی را به دیوار خانه خود آویزند. در نمایشگاه خوجند قالین های با صورت های مقدس نبیه و نگینه امانقلوا و ستاره های استرادی تاجیک آویزان بود. عبدالمطلب عبداللایف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم میگوید این گونه قالین ها را زیاد فرمایش میدهند و نرخ آنها هم بلندتر است.
اینها یک بار کشیده میشود برای همون نرخ اینها قیمتتر میباشد. زیاده از 1000 سومان یک متری مربعش میباشد.
یک جوان که همراه مادرش 4 عدد قالین قیرقوم خریدند از چهرهشان معلوم که از خریدی خود شادند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که نرخ مالی خریدهشان از بازاری ارزان تر است.
دو تا 3x4 متری قاوسه 800 سومانه، دو تا دیگرش 2x4 ازملش 3x6 سومانه.
خوب است، صفتش
هست.
کارخانه قالین های قیرقوم سال 1960 ساخته شده از بزرگترین کارخانه های قالین بافی شوروی محسوب میافت. در آن حدود 6000 نفر کار میکردند و سالانه تا 20 میلیون متری مربع گلیمی پت از نخی طبیعی و پلاس از نخی سینتتیکی میبافتند. در سال 2015 این کارخانه پره خصوصی گردید و در حدود 20 سال آخر به خاطر جایگاه پیدا کردن در بازار پر رقابت بعدی شوروی کارخانه قالین های قیرقوم دو بار تجدید گردید. حالا طبق برنامه دولتی این کارخانه تلاش دارد تا سال 2020 برآورش سالانه قالین را به 5 میلیون متر رساند و برای این مال از حاضر خریدار می جوید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ای ترو دا کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما را پر کرده.
یعقوبی 5 ساله ساکن دهه خواجه حقیقی ناحیه مومین آباد امسال اولین شده گل سیاه گوش را از زیر سنگ ها پیدا کرد و مژده رسیدن نوروز را به همدهگانشان رسانید. این کودک در برابر دیدن گل سیاه گوش با ندای بلند از تپه های برف پوش صدا بلند کرد که نوروز آمد.
نوروزیم را آمده!
تا آنها آمادگی به این جشن را ببینند. کلان سالان دهه خواجه حقیق ناحیه مومین آباد می گویند رسم است که نخستین پیام نوروزی را از کودکان ده دریافت می کنند. این کودکان بعدی باریدن نخستین باران بهاری در ماه مارس بالای تپه ها برآمده از پای جستجوی گل سیاه گوش می شوند و بعدی یافتن آن به سوی خانه می شتابند که به خانواده اشان اول شده پیام رسیدن سال نو و بهار نو را برسانند. نیزارما ولیه و ساکینی دهه خواجه حقیق در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام رساندن کودکان از آمدن بهار و نوروز یک رسم دیرینه است. خانم ولیه گفت که بعدی پیام گرفتنشان از کودکان آنها اول در آماده کردن غذاهای نوروزی تصمیم میگیرند. او میگوید که بعدی تصمیم و دیدن گل سیاه گوش به کودکان تحفه ها تقدیم کرده کارهای دیگری بهاری را آغاز می نمایند.
سال که بهار گرفتم نفسی باشد شبین ای چی نمون شنک روشک آنها را می چینه می آرم دلده می کنیم یک نوروزی خیلی کلام
می کنیم.
حالا دهه خواجه حقیق زیر برفی زمستان قرار دارد، اما خانواده های این ده با گرفتن پیام و دیدن گل سیاه گوش در تن لباس بهاری را ببر میکنند و به کودکانشان هم لباس نو میدوزند. شکرانه یک دختر جوان این ده به آزادی گفت که آمدن نوروز را به اهل ده برادرش رسانید. شکرانه افزود که بعد گرفتن پیام نوروزی او از سوی پدر و مادر هدیه بهاری را انتظار میشود. او میگوید که تحفه پدر و مادر در عرفه عید به فرزندانشان تاقی چکن و لباس های خاصی نوروزی است.
کودکای ما به طور کوه برآمده گلیسی و گوش میوانه فریاد میکنن که بهار اومده، ما را خبردار میکنن که مژده بهار میرسونن که بهار رسیده. ما از پدر و مادر تحفه نوروزی انتظاریم. کودکی ما تاریکو ها میبر اومدیم گلیسی و گوش میچیندیم فریاد میکدیم که بهار رسیده.
ضمناً این اولین دهه در منطقه کلاب است که آمدی بهار و نوروز را با یک رمزی خاص از کودکان میشنوند. کودکان با خبر دادن گل سیاه گوش را به ده می آورند تا باورشان کنند که آنها در عرفه نوروز قرار دارند و بعد این هر خانواده به این جشن آماده می شود. هرچند در اکثر ناحیه های تاجیکستان کودکان با یافتن گل سیاه گوش گلگردانی را آغاز می کنند، اما در دهه خواجه حقیق اول با ندای بلند آمدن نوروز را خبر داده بعدن گل را برای باور کردن کلانسالان از تپه های برف پوش به ده می آورند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را میشنوید.
در روزهای تجلیل عید بین‌المللی نوروز در همه شهر و نواحی تاجیکستان مسابقات ورزشی برپا می‌گردد. با تصمیم شهرداری دوشنبه بخشیده به نوروز مسابقات آید به گوشتی ملی، والیبال و تنیس برای جام پایتخت 2017 برگزار می‌شود. روز 23 مرد در نوروزگاه پایتخت مسابقه گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور صورت می‌گیرد. روز 24 مرد در نوروزگاه پایتخت پایگاه اسب‌دوانی دایر می‌شود. اینچنین در روزهای عید در تالار مکتب جمهوری روی مهارت عالی ورزشی مسابقه والیبال میانی بانوان برپا می شود. در قصر تنیس شهر دوشنبه میدان تنیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان و مجمعه ورزشی تاجورز مسابقه آید به تنیس بین پسران و دختران برگزار می شود. تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور در جایگاه 133 قرار گرفته است. منتخب ارجنتینا در جای اول است، برزیل در جای دوم و آلمان در جای سوم میباشند. منتخب تاجیکستان این ماه دو بازی رسمی انجام می‌دهد. فوتبال بازان تاجیک روز 23 مرد در سفر با منتخب بحرین بازی دوستانه میکنند. بعدن تیم ملی تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 28 مرد در پایتخت پایتخت قطر دوحا مقابل منتخبی یمن میگذراند. حکیم فضیلوف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"تاستارنه کانکریتنی زاداچ ویتی فینالنو چاش کوپ آسیا.
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 میباشد. چون که شما میدونید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است.
Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала."
مهربان سنگینوف مشزنی تاجیک در عرفه عید نوروز پیروزی به دست آورد. وی در قوه آزمایی برای دریافت امتیازها در فهرست مشزنهای کسبی در ورشو در وزن 76 کیلوگرم بر آدم گرابتسی لهستانی غالب آمد. این قوه آزمایی که از 4 راوند عبارت بود با حساب 40-36 به نفع مشزنی تاجیک خاتمه یافت. باید گفت که مهربان سنگینوف از این پیش ماه فوریه سال جاری در ریگا مشزنی حرفه‌ای لاتویایی ویتالیس پیرسیونیوس را شکست داده بود. دسته حاصلات ناحیه فرخار که در دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تیم پنشهری ناحیه جلال الدین بلخی را با حساب بزرگ 3-0 شکست داد در جدول پیش صف شد. حاصلات که در دو بازی 6 امتیاز به دست آورده است در جدول مسابقه مقام اول را کسب کرده است. ریگر تدازی ترسوزاده که بر دسته میزبان برقچی حصار با حساب 1-0 پیروز شد با 4 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته خوجند شهری خوجند که در میدان خود بر تیم وخش قرغانتبه با حساب 2-0 غالب آمد با 3 امتیاز در زینه چهارم جایگیر است. دسته استقلال دوشنبه نیز 3 امتیاز دارد ولی با نظر داشت تناسب بهتری توپ‌ها زینه سوم را صاحب شده است. ضمناً قهرمان تاجیکستان یک بازی کمتر کرده است.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم داردای بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان با حساب 2-0 پیروز شد. بازی میان دسته های استقلال تاجیکستان و داردای قرغیزستان شب 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا گردید. حساب را حمایتگر دیوید ماووتر لگیونر آفریقایی از گانا در نیمه اول دیدار در دقیقه 17 باز کرد. وی توبی به نزد دروازه مهمانان هواداده هم دستش دمیتری بارکوف لگیونر روسیگی را با ضربه سر به هدف رساند. بعدی 5 دقیقه باز یک هجوم میزبانان با گل انجامید. توبی دوم را به دروازه داردای جهانگیر علیف وارد نمود. در نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. همین طریق استقلال نخستین رقیبش را با حساب 2-0 شکست داد. فتح الله فتح اللهیف کاپیتان دسته استقلال که بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد درباره نخستین بازی مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد:
"ما خیلی هم خوب تریده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم چی مهارتی داشتیم روز نشون دادیم. مقصد هم تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشون دهیم و مخلصان خود را شادگردانیم."
در بازی دیگری گروه دی دسته آلتین اسیر قهرمان ترکمنستان روز 14 مارت در مهمانی تیم اولای قهرمان قرغیزستان را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در جدول گروه دی دسته های استقلال و آلتین اسیر با 3 امتیازی پیش قدمند. با نظر داشتی تناسب بهتری توپ ها استقلال در جای اول و آلتین اسیر در جای دوم قرار دارند. در دور دومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی که روز 4 اپریل برپا می گردد قهرمان پنج کرته تاجیکستان استقلال دوشنبه در مهمانی با تیم آلتین اسیر ترکمنستان رقابت می کند. دسته داردای بیشکک باشد در این روز در میدان خود با تیم اولای اوش قهرمان قرغیزستان روبرو خواهد شد. در واقع دسته داردای از روی نتیجه های دو بازی مقابل حاصلات فرخار غالب پلی آف شده به دور گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. داردای قهرمان نه کرته قرغیزستان در گروه دی به 3 باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان که همچون قهرمانانی کشورهای خود مستقیماً به مرحله گروهی مسابقه راه یافتند همراه شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. عیدی نوروز برگزاری مسابقات آید به نوهای ملی ورزش و بازی‌های مردمی به حکم انعنه در آمده است. علی احمد مصایف مربی ورزیده تاجیک میگوید:
اصلا در عیدهای نوروز بازی‌های ورزشی موقع اساسی رو صاحب بودن. خوب همه میدونیم که از دوره‌های قدیم نمادهای ورزشی که خاص به مردم ما تعلق داشتن، مثلا گوشتینگیری، بوزکشی، اسب دوانی، پایگا، دست خوب کنی و بازی های گوناگونی که خاص به منطقه ها تعلق داشتند برگزار میگردید. و البته در برگزاری عید نوروز مثلا گذراندن این مسابقه ها خوب در مدتی از یک هفته تا یک ماه این چوربین ها دوام میکرد. تا امروز به ما رسیدن خیلی معمول است این باقی مانده است گوشتینگیری، دست خوب کنی و پایگا. و اصلا بیشتر معمول تر است در ما در هر مرکه های چوربین ها که بخشیده به عید نوروز برگزار میگردد، این البته برگزاری گوشتینگیری است و بوزکشی.
مردمی تاجیک به خصوص به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد دارند و معرکه های ایدانه همیشه با سبقت پهلوانی صورت میگیرد. کارشناسی ساحه محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
در آین زردشتی درگرده است که این تاریخ بیش از 5000 ساله دارد و در اونجا اوریایی ها تاجیکان به این نمود گوشتین بسیار دقت جدی میدادند و در بسیار سرچشمه تاریخی نیز درباره گوشتین ملی ما بسیار حرف زدند. در شاهنامه فردوسی بسیار سخن اشاره شده است. تاریخ گوشتین ملی یک دلیل اون است که این گوشتینگیری رستم و سهراب می باشد که در داستان رستم و سهراب که گوشتین ملی ما یک گوشتین قدیمه است.
علی احمد مصایف مربی ورزیده تاجیک ابراز داشت که گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزول به میدان میبرآمدند.
به گفته آقای مصایف سبقت پهلوانی نوروزی از روی قواعد معمول گوشتی مردمی صورت میگیرد.
گوشتینگیری که اصلا در میان مردم میگذرد، گوشتین سنتی ما، فقط دادن بها به عمل پهلوانان این حلال و حرام است. یعنی دیگر مثلا به پهلو اگر پهلوان دیگر رفتاند بها گذاشته نمیشد، فقط پهلوان اگر به تخت پشت پهلوان دیگر را پرتوید حساب میشود حلال، فقط حلال. در گوشتین طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار میگرد، البته اونجا بهای پهلو داده میشود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عملها استفاده برده می شود.
نصیر بازارف مربی ورزیده گوشتی ضمن صحبت با ما درباره سبقت پهلوانی گفت:
ما در برابر تعلیم و تربیت به نمود گوشتین جوزدو همه وقت گوشتین ملی تاجیک را سرمشق خود میکنیم و میخواهیم که همه وقت گوشتین ملی تاجیکی در سطح بلند باشد و تکیگاه نمودهای دیگری گوشتین این گوشتین ملی تاجیکی است.
شما با شنوندگان ما در روز تجلیل عید نوروز چه آرزو دارید؟
شما را با این روز سعید از صمیم دل تبریک و تهنیت گفته بعدن تمام پهلوانی و جمهوری تاجیکستان را تمنا میکنم که در مسابقه المپی بربرداری جمهوری تاجیکستان شوند.
تشکر به شما و شاگردانتان، برای کار آرزومندیم.
رحمت باشه.
مصاحبه من ناصر بازاروف مربی ورزیده گوشتی بود. سبقت بوزکشی نیز در عید نوروز توجه مردم را به خود جلب می کند. چگونه صورت گرفتن بوزکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد؟
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمایند و با موفقیت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد رو میمونند. در مسافه 20 متر چواندازان رو دور میکنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز کسی که نزدیک اوید و کسی که پیشتر همون بوز رو از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز رو گذراند همون وقت حساب کرده میشود.
آقای شمسیف میگوید در عید نوروز همچنین در مناطق مختلف تاجیکستان سبقت اسب‌تازی برگزار می شود. پایگاه موافق سن و سال اسب‌ها در مسافه‌های گوناگون صورت می گیرد.
در بین اسب‌های دو ساله از 1000 متر سر کرده تا 1600 متر، برای اسب‌های 3 ساله باشد از 1200 متر سر شده تا 4000 متر دوام می‌یابد. برای اسب‌های 4 ساله باشد این مسافه از 1600 متر تا 7000 متر رو در بر می‌گیرد.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوآبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراهی شما خواهم بود. فرهنگ شکار در پامیر، فیلم مستند قربان علمشاه، روزنامه‌نگار شناخته تاجیک از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان برنده آزمون اکولوژی اعلان شد. همین طور این روزنامه‌نگار 16 مرد با مکافات پولی 4000 سومانی قدردانی شد. جناب علمشایف در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره جزئیات فرهنگ شکار در پامیر، رعایت آنها از سوی شکارچیان امروز و حیوانات نادر تاجیکستان صحبت کرد. قبل از صحبت با قربان علمشایف، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما می‌گردانیم.
قربان علمشایف، روزنامه‌نگار و نامزد علم‌های تاریخ، سال 1960 در دهه میدنشروی ناحیه رشتقلعه به دنیا آمده است. ختم کرده فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی سن پترزبورگ میباشد. فعالیت کاریش را به حیث محرر از نشریات معارف شهری دوشنبه شروع کرده، از سال 1987 تا 1992 در نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. قربان علمشایف به ترجمه، نوشتن حکایات ادبی، رساله و مقامات علمی و پوبلیسیستی مشغول است. مهمترین دستاوردی علمشایف مرتب ساختن شرح حال سیاسی و علمی و شخصی قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور، اثبات علمی آن، روشن کردن بعضی پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای سیوم عصر 20 در جمهوری تاجیکستان است. مقاله های علمی قربان علمشایف درباره تاریخ و اتنوگرافی مردم پامیر در مجموعه و مجله های علمی وطنی و بیرون از چاپ شدند. حالا با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول بوده، اساساً درباره تاریخ، فلسفه حیات مردمی پامیر، طرز زندگی و عنعنه های مردمی آنها مقاله و رساله ها نوشته، در روزنامه ها، مجله و مجموعه های تاجیکستان و بیرون از آن، سامانه های اینترنتی به نشر می رساند. رساله نامزدی در موضوع نقش شیرین شاه شاه تیمور در تاسیس و تشکل دولتداری تاجیکان را سال 2013 در اینستیتوت تاریخ، اتنوگرافیا و آرکیولوژی به نام احمدی دانش شهر دوشنبه دفاع کرده است. عضو اتفاق ژورنالیستان اسسر و تاجیکستان و عضو کنفدراسیای بین الخلقی اتحادیه‌های ژورنالیستان اتحاد دولت‌های مستقل میباشد.
خیلی خوش آمدید آقای علمشایف، و سوال نخستین ما این است که یعنی چی سبب شد که شما با تهیه فیلم درباره فرهنگ شکار در پامیر یعنی رو آوردید؟
تشکر زیاد. باید گفت که اینجا نه تنها فیلم است، اینجا یک ایده خیلی بزرگ است که در اونجا یک فیلم یک جزئی می باشد. جمع‌آوری دانش‌های مردمی درباره شکار عنعنوی مردم بدخشان و بعداً در این زمینه چاپ کردن کتاب یا رساله، آماده ساختن فیلم و همچنین تجلیل فستیوال طبیعت وحش پامیر که هر سه هون رو ما در داخل یک طرح اونا رو به اجرا رسانیم و اونا نتیجه خوب هم دادن.
خب چرا فرهنگ شکار از نگاه شما یعنی اینقدر مهم است که شما هم کتاب و هم فیلم و هم فستیوال رو به اون بخشیده اید؟
تشکر زیاد، خیلی سوال خوب دادید. واقعا شکار در نظر اول یک چیز گویا که کم اهمیت، اگر فکر کنیم شکار این یک شغل است که در حیات معیشی و اقتصادی مردم تاجیک بخصوص مردم کوهستان نقش خیلی زیاد دارد و نقش خیلی طولانی دارد. در طول عصرها ما از شغل شکار توانست است که مردم با غذا تامین کند. من همچون ژورنالیست و همچون ساکن یک دیار کوهستان همیشه در اندیشه اون بودم که چطور مردم ما که پیش مثلا نه راه بود، نه ارتباطات خوب بود، که هر یک قشلاق مثلا در طول تا 6 ماه در یک انزوای خودی قرار داشتن و منطقه با منطقه دیگر تقریبا 6 ماه تا 8 ماه هیچ ارتباط نداشت و انزوا تا حد جرف رفته بود که مردم ها از هم دیگر در دوری زندگی میکردن و البته اونا از مواد غذایی همیشه تنقیسه میکشیدن خصوصا در فصل زمستان، ولی باز هم این مسئله حل میشد و چه طور حل میشد و من فکر کردم و منبعی نیافتم که این ماس شکار بود، یعنی شکار بود که مردم میزیست زندگی میکرد و روز خود را بهتر میکرد و به روز نیک میرسد. شما میدونید که شکار این کسب اولین انسانیت است، یعنی وقتی که انسان از میمون و از اینا فرق کردن گرفت، شکار این یکمین شغل انسانی است. شکار و جمع‌آوری میوه‌جات چیزی اینا از کسبای اولین هستند. طوری میدونید پامیر یکی از منطقه‌هایی است که در اونجا نگارای روی سنگی خیلی زیاد هستند. در بالای سنگ مثلا عکس بوز کوهی، عکس آزاده پلنگ، عکس شکارچی، رسم اونو کشیده شده است و این رسم این یکمین بگوییم که یکمین آفریده انسان بود و اون انسان شکارچی بود و همین طور در طول عصرها شکار نه تنها مثلا به دست آوردن غذا بود، شکار به یک فرهنگ خیلی بزرگ تبدیل شد. در بین مردم تاجیک یک فرهنگی به وجود آمد که اون توانست مناسبت انسان با طبیعت رو همیشه با تنظیم دارورم. همطور میکرد که حیوانات وحشی که هیچ یک صاحب در طبیعت آزاد ندارند، از دست خود امین انسان ها هم استفاده میشدن و هم باز محافظت میشدن.
چون عنوان فیلم و کتاب شما فرهنگ شکار در پامیر است، میشود گفت که یعنی در پامیر فرهنگ مخصوص شکار وجود دارد که یعنی در قسمت های دیگر بدخشان یعنی نیست، و میشد که چند نمونه بیارید؟
طوری میدونیم مردمان تاجیکان از مردمان کهن‌ترین روی زمین هستند و البته فرهنگ شکار در بین تمام مردم تاجیک وجود دارد که این به همه منطقه ها دخل دارد. یعنی ولی ما تنها این پژوهش تنها در پامیر گذراندیم و فقط در مثال مردمی، در مثال ساکنان بدخشان این چیز را تدقیق کردیم. جالبیت این موضوع در آن است که ما اینجا از خود چیزی ننوشتیم، ما تنها جمع آوردیم. یعنی من توانستم در روستاهای دورافتاده ترین ناحیه شغنان، ناحیه روشان، یعنی برتنگ، وخان تاجیکستان، وخان افغانستان، شغنان افغانستان، با شکارچیان کهنسال هم صحبت شوم، با حاملان دانشهای مردمی هم صحبت شوم. این فرهنگ چگونه بود؟ فرهنگ ایتو بود که مردم با طبیعت خود همچون با یک آفریده خدا بسیار با شکرت و با نیت پاک معامله میکردند. یعنی اونا همیشه اگر یک گنجشک را شکار میکردند، اگر یک کبوتر را شکار میکردند، همیشه شکرگزاری میکردند که این رزق با اونا خدای تعالی فرستاده است. و در نوبت خود انسان باید از اون طوری استفاده کند که همه قانعشان. برای من شکارچیان اینا افرادی بودند که در هر یک دهات دو سه نفر شکارچی بود. اونا در روزهای سختترین، در زمانهای قحطی ترین، اونا مردم رو با غذا تامین میکردن. اونا نه تنها برای خود، برای اویلای خود با شکار نمیبرن، اونا برای امون طوری میگن آزر کمیونیتی یا که اپشینه خودشون میرفتن شکار میکردن. پرستش های گوناگون در بین مردم پیدا شد، فرهنگ بزرگ باوجود. مثلا شکارچیان پامیر وقتی که نیت شکار میکردن، اونها حتی تا یک هفته همخوابه نمیشدن با همسر خودشون، حتی همخوابه نمیشدن و تمام جسم و جان خود رو پاک میکردن و زمان میبر آمدن به شکار که باید از پیش رویشون کسی نبروید. و هر یک اقدام اونها مثلا تیرمانی دوهای خودش را داشت، تیر افکندن دوهای خودش را داشت. وقتی که سر امون جاندار یا که سید را می بریدن، اون دوهای خودش را داشت. یعنی هیچ یک قدم اونا به دوها و به شکرگزاری عملی نمی شد. و همین خاطر همیشه اونها طبیعت خود را مثلا نگاه می داشتن، طبیعت اونها را نگاه می داشت. همینطور یک موازنت، یک بالانس خیلی خوب بود در بین انسان و آدم. و امروز که می دانید که امروز چنین پرابلم های غیر منتظره مثل تغییر اقلیم، مثل آبخیزی ها و مثل گرم شوی و فلان فلان با وجود آمدن، این دانش ها برای ما کمک می کنند تا ما طبیعت وحشی خودمون را همیشه خوب نگاه داریم و حفظ کنیم.
شما چند نمونه از فرهنگ در شکار در پامیر نام بردید. آیا همین فرهنگایی که شما گفتید یعنی فعلا از طرف شکارچیان در پامیر رعایت میشوند؟
حالا این فرهنگ در بین افراد کهنسال وجود دارد، در بین افراد کهنسال وجود دارد و آنهایی که مثلا شکارچیان اولادی هستند، آنها این چیز رو رعایت میکنند. ولی طوری میدانیم بعد از جنگای شهروندی در داخل تاجیکستان سلاح‌های غیر قانونی خیلی زیاد شدن و متاسفانه بسیار از آدمان، اگر پیشتر شکارچیان با کمان پلتایی شکار میرفتند و اونها زیاد از سه تیر، من یه فرهنگ دیگر این بود که زیاد از سه تیر اونها خالی نمیکردن. اگر سه تیر مثلا میپراندند و شکار نصیبشون نمیشد، اونها کمان در کتف پرتوفته بر میگشتند. ولی حاضر چه؟ حاضر مثلا بعضی از آدمو که مثلا دست دارن با افتمات و با افتمات کلاشنیکوف و دیگر سلاح و سلاحایی که دوربین های الکترونی دارند و چیز میروند، هر چیزی که از پیششون اومد اونو ساید کردن میگیرن، شکل کردن میگیرن. ولی قبلا اینطور فرهنگی بود که باید فقط جاندارای پیر باید شکار شوند، باید از 7 ساله بالا مثلا شکار شوند، باید بز موده بز باید هیچ وقت شکار کردن نشود، مثلا بزغوله و اون گوس برای گوسپند وحشی اینو باید شکار نشوند. این چیزها خیلی بسیار، اگر شکارچی این کار میکرد باید هزارو توبه از خدای تعالی میپرسید. و ضمن تدقیقات من برای من مؤثر شد که رساله های مخصوص مربوط به شکار رو پیدا کنم، که این رساله رساله تفنگ مثلا نام دارد، رساله شکار، رساله ها کتبی. اونجا در رساله ای تو گپا هستن که همون شکارچیان باید مثلا با تفنگ باید چگونه معامله کنم، مثلا کسی که تفنگ دار است باید با تفنگ چگونه معامله کنه. مثلا اونجا این گپ هست که ما هیچ وقت باید تفنگ رو به سوی انسان راست نکنن، مثلا جمله اول همین است. و هاکزو و تفنگ باید همیشه آویزان باشه، مثلا از بالای تفنگ گذشتن ممکن نیست. اگر کسی از بالای تفنگ شکارچی گذرد شکار او بسته می شود و غیره و هاکزو. این بسیار چیزهای مهم هستند که ما توانستیم پیدا کردیم.
می شود گفت که یعنی رعایت نشدن همین فرهنگ های شکار با نشوی حیوان های نادر و مثل مارخور و مارکوپول و این چیزها یعنی آورده است.
مقصد من از اون بود که دعوت کنم از اون شکارچیانی که اگر شکارم روان باید همون رسوم قدیمه ما را باید، مثلا شکارچی بدخشان، مثلا در بدخشان تو رسم بود که فقط تو سه سر مثلا شکار کردن حق داشت، تمام از سه سر زیاد حرام برای حساب میشد. و همین چیز رو باید اگر ما زنده کرده توانیم توسط این کتاب ها، و مثلا من حالا هم خیلی نیت دارم که کودکس ایتیکای شکارچی رو ترتیب دهم از روی اون دانشوی که جمع آوردیم.
تشکر شما. در صحبت ما بودند قربان علمشایف، مورخ و رهبر اتحاد جمعیتی کوههای پامیر.
کنم خجان تا درگیل کنم، استا دل دیل کنم خجان تا درگیل کنم، وز خصوص قد بیان ترمز خود درگیل کنم، وز خصوص قد بیان ترمز خود درگیل کنم،
استا دل دیل کنم خجان تا درگیل کنم، استا دل دیل کنم
گل تا ونامت خود دکیات کنم، خود من دزرت جام خواب باد کنم، از تات سرانه سومات گا خوش تکنم، آدم توی سب و مات سر دارم نه، از تا دل دیل کنم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن،
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما. اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. نظام مرجانوف یکی از سندشناسان معروف تاجیکستان پس از بیماری طولانی درگذشت. دکتر علمی سندشناسی و پروفسوری شناخته در طول عمر خود دراما، اپرا و بالت، رقص و فولکلور و موسیقی تاجیک را تحقیق کرده است. او روز 18 مرد در دوشنبه از عالم چشم پوشید. نزدیکان دانشمندی تاجیک چند پیش بر رادیو آزادی گفتند که او بیماری بستری است و قدرت حرکت کردن ندارد. نظام نورجانوف در دوشنبه همراه با دخترش زندگی میکرد. پسرش با خانواده‌اش مقیم آلمان است. نظام نورجانوف یکی از منتقدان برجسته تئاتری و پژوهشگر رقص ملی تاجیکی بود. نخستین تئاتری کسبی، تئاتری سنتی تاجیکان، عالمی بیکنار رقص تاجیک، چندی از کتاب‌های دانشمندی شناخته تاجیک است را در شهر دوشنبه دفن کردند. مقامات شهر مسکو با الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت اجازه ندادند که راهپیمایی به ضد فسادکاری برگزار کند. مقامات مسکو در پاسخ به درخواست برای برگزاری راهپیمایی نوشتند: راهپیمایی در مرکز مسکو حرکت نقلیات را مشکل میکند و نقص حقوقی ساکنان شهر است. نامه رسمی را الکسی نوالنی روز 18 مرد در وبسایتش نشر کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قول ولادیمیر چرنیکوف، یک مقام رسمی حکومت مسکو، نوشته است قرار درباره اجازه ندادن راهپیمایی نهایی است. الکسی نوالنی درخواست برای برگزاری راهپیمایی در مرکز مسکو با حضور 15000 نفر را روز 14 مرد به حکومت پایتختی روسیه سپرده است. او قرار حکومت مسکو را غیر قانونی میداند. الکسی نوالنی از فعالان مبارزه با فساد در روسیه و از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال 2018 شرکت میکند. انتظار میرود ولادیمیر پوتین است در این انتخابات شرکت ورزد. هزاران نفر از عراقی ها از ترس جنگ بین نیروهای حکومتی و جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی در شهر موصل از خانه‌هایشان می‌گریزند. نیروهای عراقی با ادامه عملیات برای پاکسازی شهر از حضور جنگجویان به شهرک کونه و یک مسجد استراتژی موصل نزدیک شدند. مقامات عراقی روز 18 مرد گفتند سربازان دولت که می‌خواهند کوچه‌های تنگ و سرودم را از دست اعضای گروه دولت اسلامی آزاد کنند، با مقاومت سختی تندروان روبرو شدند. نیروهای دولتی عراق ماه انور نصف شهر و شرق موصل را که گروه دولتی اسلامی آن را پایتخت خود اعلان کرده است گرفتند. رئیس چاکر فرمانده پلیس گفت که حال آنها سعی دارند شهر کهنه و مسجد النوری در غرب موصل را محاصره کنند. جنگ ها در غرب شهر سبب فرار هزاران نفر از خانه هایشان شده است. مقامات آمریکا تخمین میکنند که در غرب موصل ممکن است 750000 نفر از ساکنان و تقریبا 2000 جنگجوی گروه به نام دولت اسلامی مانده باشند. تقریبا 30000 نفر از طرفداران کردها روز 18 مرد در شهر فرانکفورت آلمان با ضد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رای پرسی ماه اپریل در آن کشور تظاهرات کردند. این تظاهرگر میگوید اردوغان به ما در کار نیست. ما نمیخواهیم در رای پرسی بله بگوییم. همه ما باید نبگوییم و تمام. بعضی از تظاهرگران رجب طیب اردوغان را تروریست می‌خواندند و طلب می‌کردند که عبدالله اوجلان رئیس زندانی حزب ممنوع کارگری کردستان آزاد شود. ترکیه که با آلمان و دیگر کشورهای اروپایی جنجال دارد، تظاهرات در فرانکفورت را غیر قابل قبول نامید. وزیران امور خارجه روسیه و ازبکستان روز 18 مرد مسئله آمادگی به سفر دولتی شوکت میرزیوف رئیس جمهوری ازبکستان به شهر مسکو را بررسی کردند. وزارت امور خارجه روسیه با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت سرگئی لاوروف و عبدالعزیز کامیلوف در این باره روز شنبه تلفنی صحبت کردند. در جریان گفتگو همچنین مسائل همکاری های دو جانبه و همکاری ها در مسائل بین المللی بررسی شده است. سنه دقیق سفر شوکت میرزیوف به روسیه هنوز اعلان نشده است. واشنده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
تغییرات به بودجه سال 2017 برای صاحبکارانی که به وارد کردن ماشین های نو به تاجیکستان مشغول هستند 50% باج گمرکی را کم کرد. این مسئله روز 15 مرد ضمن ارائه طرح تغییرات در پارلمان تاجیکستان از جانب وزیر رشد اقتصاد و سودا بحث های را به میان آورد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. وکیلان پارلمان در این نشست پیشنهاد حکومت درباره کاهش دادن 50% حجم باج گمرکی برای وارد کردن ماشین های نوی ساختشان تا یک سال و مسافه طی نمودش تا 10,000 کیلومتر را بررسی کردند. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای 4 نوع های ماشین ها سبوکرو، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سامان فایده صاف به دست آوردند. به گفته آقای حکمت لازاده طبق تغییرات نو برای صاحبکارانی که ماشین های سبوکرا وارد می کنند در گمرک سبوکی های در نظر گرفته شده است. شریف رحیمزاده رئیس کمیته عاید به اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت این اقدام برای آن گرفته شد که در سالهای اخیر ماشین های زیاد به تاجیکستان وارد شد و هنگام حرکت مشکل پیش آمد، همچنین هوای کشور را غلیظ کردند.
چه خیلی که معلوم است سالهای اخیر به قلمرو جمهوری تاجیکستان ماشین ها خیلی و خیلی زیاد وارد شدند و تو به درجه رسیده است که علاقه در کوچه های ما مشکلی ها هست به تاجیکستان ماشین های نو وارد کرده شوند که مهلت برایشان از یک سال نگذشته باشد و باید خوب از 10,000 کیلومتر زیاد نگشته باشند. و این ماشین های گوناگون هستند، ماشین های سبک روان، ماشین هایی که خوب در ساحه تیب استفاده میشن، ماشین های بارکشان هستند، ماشین هایی که خوب برای استفاده در داخل شهر استفاده میشوند و مقصد این پیش از همه زیاد کردن ماشین های نو است. خوب اندازه زرده شده و پاداخت های گمرکی معین شدن الوگی و خوب برای ماشین هایی که اقتدار های گوناگون دارد این گوناگون است. ماشین هایی هست که مثلا اگر قیمتشان از 50,000 زیاد باشد ممکن 10,000 الوه می شود، همچون اندازه ها و از 10,000 هم زیاد و اکنون این 50% کم می شود. یعنی اونهایی که پیشتر امکانی نداشتند که با مبلغ 50,000 دلار ماشین بخرند امروز با مبلغ 45,000 دلار می توانند که ماشین نو بخرند.
وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ به سوال یکی از وکیلان مجلس نمایندگان که آیا 50% کاهش دادن باج گمرکی به بودجه ضرر وارد نمی کند افزود که وقت واردات ماشین ها زیاد می شود هم واردات گمرکی افزایش می یابد و هم تاجران هوسمند می شوند که این به نفع بودجه خواهد بود. یک صاحبکار از ولایت سوخت عبدمنان زمانوف که اصلا از لیتوه ماشین وارد می کند از سبکی 50% استقبال کرد و گفت از باج سنگین گمرکی خلاص می شوند و این امکان می دهد که ماشین نو بیشتر به تاجیکستان آورند.
فایده میشد به فایده میشد که اما از سویلیسی و نخنامی دولتی نونده که امون نلاب که سبکه میگرد را پرسین تشایده امون نخی روشین دستم که میشه 2000 شوان پرسین چه میشه 500 دولار میشه دولار نلاب میسپوید دیم میدیم قیمت بود قیمت قیمت هر خیل موشه هر خیل ده نوات قیمت تا که 10,000 دولاره تا 22,000 دولاره دستم افتاد اما نیوکه ده نلاب شایده.
در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام خود به پارلمان سپارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبودی وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده ها تأثیر مثبت می رساند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
طبق اطلاع مقامات رسمی سال گذشته بیش از 190 خانواده در ولایت خدمان از منطقه های خفناک به منطقه های امن کوچ داده شدند، اما هنوز محله های هستند که زیر خطر حادثه های طبیعی به خصوص کنده شدن دریاها قرار دارند. این گونه منطقه ها الحال 8 تا می باشد که همکنون طریق حشر عمومی ساحل بندی در این منطقه ها ادامه دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم برایتان ارائه می کنم. مقامات میگویند منطقه های خفناک برای ساکنان اساساً در حومه شهر قرغان‌تپه، نواحی باختر، قبادیان و پنج هستند که در نزدیکی کانال و دریاها واقعند. سلیمان عیسایف سردار اداره حالت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که به مقصد جلوگیری از خطر کنده شدن کانال و دریاها کارهای ساحل مستحکم کنی در این منطقه ها جریان دارد.
برای پول سازی که مقام کردیم این نوازی دوستی در کراسی عبادیان هم یک سندر سندیم باید جنبه موقتی سوکیم.
اما سفرما سیجانا و یک ساکن دهه دوستی در جماعت باختریان ناحیه باختر میگوید که آب دریای وخش همه ساله به خانه ها نزدیک میشد که اول زمین های کشتشان را شسته برد و سپس دیوارهای خانه هاشان را تخریب نمود. مقامات به خاطر در منطقه خفناک بودن منزل زیستش در دیگر جا برایش قطعه زمین داده، اما میگویند ساختن خانه در شرایط فعلی کاری آسان نیست.
پول نداریم که خانه سازیم. اغلا و علاخونام چما او بود. یک خدم شوهرم چند قرص مینیم. لای حوچ مینیم، غش حوچ مینیم.
همین طور حدود 80 خانواده در دهه دوستی محل خفناک را ترک کرده و در منطقه امتر به ساختمان خانه مشغول شدند. با آنکه قاهر اسدزاده سروزیر کشور از این منطقه دیدن کرد، بخصوص در بهار سال 2016 نه همه ساکنان امکان آشکارگویی را داشتند. یک ساکن دهه دوستی میگوید
این میان وزیر گپ زدن مون نمیمونه، هر میمینم که بدو رزانه کچی و گپ زنش چی مردینه داشته مون نمیبریم خونه به مردینه مجبوره.
اما یک مقام در حکومت ولایت ختلان گفت که برای ساحل بندی دریا خود پرزیدنت دخالت کرد و چند روز پیش کار در این سمت آغاز شده است. سفر سبز علیف، یک مسئول اداره آبی ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت کشور برای کارهای ساحل بندی حدود 74 هزار لیتر سوزشواری، 540 تن سیمنت، نزدیک 25 تن آرماتور و سیمتناب و دیگر تجهیزات لازمی را اختصاص داده است. زمینن سال 2016 در ولایت ختلان حادثه های طبیعی بیش از 2 میلیون سامانی ضرر به مردم وارد کرده و نسبت به سال 2015 بیشتر بوده است. اما مقامات مبلغی را که برای ساحل مستحکم کنی در سال 2017 خرج می شود حساب نکرده است، ولی سال گذشته حدود 30 میلیون سامانی برای این کار صرف شده بود. همزمان سال گذشته بیش از 190 خانواده از منطقه های خفناک به منطقه های بی‌خف کوچانیده شدند. طبق اطلاع رسمی سال 2016 در منطقه کلابی ولایت ختلان 225 هزار اهالی و در منطقه قرغان‌تپه 160 هزار اهالی در منطقه های زیر خطر حادثه های طبیعی مثل کنده شدن ساحل رودخانه ها قرار داشتند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا دیوانه مرا دیوانه کردی مرا دیوانه سحر ندارم
صبحی سحر موها تشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه آتشانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موها تشانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چند بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
هوا
تو جزئیات قانون های نو،
از شکایت تو تعریف،
از درخواست تو دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند. اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید،
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی،
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
یک زمان عکسی استالین و برژنو، زمان دیگر پوتین و رحمان و امروز عکسی ستاره های هنر موسیقی تاجیک مثل نگینه امانقلوا به حیث بهترین و نقاشی زمانوی قاله های قیرقوم استفاده می شود. این کارخانه معروف و سابقه دار مال خود را روز 16 مارت با نرخ 20% پستر از ارزش معمولیش در مرکز شهر خوجند به معرض فروش گذاشت. زمینان از آغاز سال جاری به قول مقامات به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی باج گمرکی برای قالین و گلیم های خارجی 30% بالا برده شده است. من معصوم محمد رجب به نمایش قالین های قیرقوم رفتم و گزارش آماده نمودم که حالا همراه می شنویم. صبح 16 مارت همه نمود قالین های رنگارنگ قیرقوم خیابان مرکز خوجند را زیب می داد. تماشاگران و خریداران هم کم نبودند. مسئولین کارخانه می گویند که این همه به نوروز بخشیده شده است و به قول عبدالمطلب عبداللایف مدیر کلی کارخانه قالین های قیرقوم نرخ محصولات آنها در نمایشگاه پستر از قیمتی معمولی است. او می افزاید
نرخش پلاس ها از 25 سومانی سر می شود یک متری کوادرتی متری مربعش قالین ها باشد از 35 سومانی و زیاد تا 100 سوم چار نمود این قالین های تفتینگی سانی قالین های پتدار پتش پس میانه و پتی بلند
تاجران و مهاجران کاری تاجیک به روسیه قالین های قیرقوم را با عکس های کاردهندگان خود یا رهبران این کشور هدیه می برند. ساکنان محلی هم خوش دارند که قالین های با عکس نزدیکانشان یا ستاره های آوازخوانی را به دیوار خانه خود آویزند. در نمایشگاه خوجند قالین های با صورت های مقدس نبیه و نگینه امانقلوا ستاره های استرادی تاجیک آویزان بود. عبدالمطلب عبداللایف مدیر کل کارخانه قالین های قیرقوم میگوید این گونه قالین ها را زیاد فرمایش میدهند و نرخ آنها هم بلندتر است.
اینها یک بار کشیده می شود برای همون نرخ اینها قیمتر می باشد. زیاده از 1000 سومان یک متر مربعش می باشد.
یک جوان که همراه مادرش 4 عدد قالین قیرقوم خریدند از چهرهشان معلوم که از خریدی خود شادند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که نرخ مالی خریدهشان از بازاری ارزان تر است.
دو تا 3x4 متری قاوسه 800 سومانه، دو تا دیگرش 2x4 ازمیدش 3600 سومانه.
خوب است صفتش.
صفتش هست.
کارخانه قالین های قیرقوم سال 1960 ساخته شده از بزرگترین کارخانه های قالین بافی شوروی محسوب میافت. در آن حدودی 6000 نفر کار میکردند و سالانه تا 20 میلیون متر مربع گلیمی پت از نخی طبیعی و پلاس از نخی سینتتیکی میبافتند. در سال 2015 این کارخانه پره خصوصی گردید و در حدودی 20 سالی آخر به خاطر جایگاه پیدا کردن در بازار پر رقابت بعدی شوروی کارخانه قالین های قیرقوم دو بار تجدید گردید. حالا طبق برنامه دولتی این کارخانه تلاش دارد تا سال 2020 برآورش سالانه قالین را به 5 میلیون متر رساند و برای این مال از حاضر خریدار می جوید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ای ترودا کجو میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
یعقوبی 5 ساله ساکن دهه خواجه حقیق ناحیه مومین آباد امسال اولین شده گل سیاه گوش را از زیر سنگ ها پیدا کرد و مژده رسیدن نوروز را به همدهگانشان رسانید. این کودک در برابر دیدن گل سیاه گوش با ندای بلند از تپه های برف پوش صدا بلند کرد که نوروز آمد.
نوروزیم را آمده!
تا آنها آمادگی به این جشن را ببینند. کلان سالان دهه خواجه حقیق ناحیه مومین آباد میگویند رسم است که نخستین پیام نوروزی را از کودکان ده دریافت میکنند. این کودکان بعدی باریدن نخستین باران بهاری در ماه مارس بالای تپه ها برآمده از پای جستجوی گل سیاه گوش میشوند و بعدی یافتن آن به سوی خانه میشتابند که به خانواده اشان اول شده پیام رسیدن سال نو و بهار نو را برسانند. نیزارما ولی و ساکین دهه خواجه حقیق در صحبت به رادیو آزادی گفت پیام رساندن کودکان از آمدن بهار و نوروز یک رسم دیرینه است. خانم ولیوا گفت که بعد پیام گرفتنشان از کودکان آنها اول در آماده کردن غذاهای نوروزی تصمیم میگیرند. او میگوید که بعد تصمیم و دیدن گل سیاهگوش با کودکان تحفه ها تقدیم کرده کارهای دیگری بهاری را آغاز می نمایند.
سالا که با خوش آمدید. نمسی باشد. شوپی. چی نمو. شنکا. روشکا. آدارم یه چی نمیارم. دالتا میکنیم. یک نوروزی.
حالا دهه خواجه حقیق زیر برف زمستان قرار دارد، اما خانواده های این ده با گرفتن پیام و دیدن گل سیاه گوش در تن لباس بهاری را ببر میکنند و با کودکانشان هم لباس نو میدوزند. شکرانه یک دختر جوان این ده به آزادی گفت که آمدن نوروز را به اهل ده برادرش رسانید. شکرانه افزود که بعد گرفتن پیام نوروزی او از سوی پدر و مادر هدیه بهاری را انتظار می شود. او می گوید که تحفه پدر و مادر در عرفه عید با فرزندانشان تاقی چکن و لباس های خاصی نوروزی است.
کودکای ما به طور کوه برآمده گلیسی و گوش می آنه فریاد میکنن که بهار اومده، ما را خبردار میکنن که مژده بهار میرسونن که بهار رسیده. ما از پدر و مادر تحفه نوروزی انتظاریم. کودکی مون تاریکو ها میبر اومدیم گلیسی و گوش میچیندیم فریاد میکدیم که بهار رسیده.
ضمن این اولین دهه در منطقه کلاب است که آمد بهار و نوروز را با یک رمز خاص از کودکان میشنوند. کودکان با خبر دادن گل سیاهگوش را به ده می آورند تا باورشان کنند که آنها در عرفه نوروز قرار دارند و بعد این هر خانواده به این جشن آماده می شود. هرچند در اکثر ناحیه های تاجیکستان کودکان با یافتن گل سیاهگوش گلگردانی را آغاز می کنند، اما در دهه خواجه حقیق اول با ندای بلند آمدن نوروز را خبر داده بعدن گل را برای باور کردن کلانسالان از تپه های برف پوش به ده می آورند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آوازخوانی برجسته توجیک دلیر نظرف هم آواز می شویم. میگیم بهار آمد، شکوفان شد گل ریحان نوروزی، چراغ لاله شد چون مشعل تابان نوروزی.
دوستان عزیز حیران نشوید، به شهلا بوی بهار تاثیر کرده است. آرام شو شهلا تا جشن